هشت بامداده به آخرین بخش از این برنامه صبحانه با خبر میرسیم و باور کنیم که با احتساب حتی امروز تنها 3 روز به بهار و نوروز مونده. در آغاز این بخش هم اجازه بدید که مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم کیان منوی.
با درودی دوباره. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه از اعضای شورای امنیت خواست با اتخاذ موضعی واحد از مأموریت او برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کنند. به گفته دیپلمات‌ها، کوفی انان در این نشست غیر علنی پاسخ بشار اسد به پیشنهادها برای حل بحران این کشور را مایوس کننده توصیف کرده است. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن تصمیم کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواندند. وزارت خارجه کره جنوبی این برنامه را برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت که کره شمالی را از پرتاب موشک‌های دوربرد منع کرده دانسته است. مقامات آمریکایی نام سرباز آمریکایی را که مظنون به کشتن 16 شهروند افغان است اعلام کردند. بنابر گزارش‌ها این سرباز که رابرت بیلز نام دارد هنوز مستقیماً به قتل این 16 نفر متهم نشده است. وی روز جمعه از کویت به یک بازداشتگاه نظامی در ایالت کانزاس آمریکا منتقل شد. بیشتر مقامات آمریکایی این فرد را یک گروهبان 38 ساله اعلام کرده بودند که 11 سال در ارتش خدمت کرده است. کشته شدن 16 افغانی در ولایت قندهار در روز 11 ماه مارس تنش‌های تازه‌ای میان واشنگتن و کابل در پی داشت. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه وزارت دفاع آمریکا را متهم کرد که در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید از دولت عراق خواسته است اطمینان حاصل کند که محموله‌های ایرانی به مقصد سوریه شامل سلاح نیست. او گفت به مقام های عراق گوشزد کردند که صدور جنگ افزار یا هر ابزار مشابهی از ایران به هر مقصدی نقض قطعنامه های شورای امنیت است. روزنامه واشنگتن تایمز از انتقال سلاح در قالب کمک های بشر دوستانه از ایران به سوریه خبر داده بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه این گزارش را نادرست خواند. پلیس هند از پلیس بین‌الملل اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو برگ هشدار قرمز صادر کند. این برگ به معنای حکم جلب است. گفته می‌شود که این 3 نفر در حال حاضر در ایران هستند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در پی اقامت موقت در کوبا برای معالجه بیماری سرطان به ونزوئلا بازگشته است. آقای چاوز روز جمعه پس از ورود به کاراکاس ابراز خوشبینی کرد، برای بیماریش بر بیماریش غلبه کرده و در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. بر پایه گزارش‌ها هوگو چاوز با اشاره به اینکه طی دومین عمل جراحی در کوبا بار دیگر توده‌های سرطانی را از لگن خاصره‌اش خارج کردند، به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. وضعیت مبهم جسمانی هوگو چاوز این پرسش را در ونزوئلا مطرح کرده است که آیا او قادر خواهد بود در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ماه اکتبر شرکت کند یا خیر. در ایران، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت روز جمعه در مورد مقاوم نبودن بافت فرسوده بیمارستان‌های ایران در مقابل زلزله هشدار داد. به گفته وزیر بهداشت، در صورت وقوع زمین لرزه در تهران، بیمارستان‌هایی که مقاومت لازم در برابر زلزله را ندارند فرو می‌ریزند و نخواهند توانست خدمات لازم را ارائه دهند. ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول منابعی دیپلماتیک، دیپلمات‌ها در اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان معاف کردن برخی شرکت‌های بیمه از تحریم‌های نفتی ایران هستند. در پی تشدید تحریم‌های ایران، شرکت‌های بیمه مایل به بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت صادراتی ایران نیستند. به همین دلیل کشورهای آسیایی وارد کننده نفت ایران خواستار معافیت از این تحریم‌ها شدند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود با مشروع خبرها. و اما هفته آینده جزئیات تحریم نفت ایران که قرار است کمتر از 4 ماه دیگر به طور کامل به اجرا گذارده شود در بروکسل بررسی خواهد شد. یکی از پیامدهای این تحریم عدم فروش پوشش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران به کشورهای آسیایی است. همکنون عده‌ای از مقامات کشورهای آسیایی در پایتخت کشورهای اروپایی مذاکرات فشرده‌ای را با نمایندگان اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند تا راه حلی برای ادامه خرید نفت از ایران بیابند. حدود نیمی از صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی فروخته می‌شود و بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا جمعه آینده 3 فروردین ماه در بروکسل جزئیات تحریم نفت ایران را بررسی می‌کنند. بر پایه مصوبه اتحادیه اروپا از 11 تیر ماه سال آینده تمامی کشورهای اتحادیه اروپا خرید و حمل و نقل نفت ایران را متوقف می‌سازند و فروش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران و نیز ارائه هر گونه خدمات مالی به صنایع نفت جمهوری اسلامی هم کاملا متوقف خواهد شد. اکنون بحثی که در محافل دیپلماتیک اروپا مطرح شده، چگونگی ادامه صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی آن است. چین، ژاپن، کره جنوبی و هند که بزرگترین مشتریان ایران به شمار می آیند، حدود نیمی از 2,600,000 بشکه نفت صادراتی ایران را خریداری می کنند. ولی بزرگترین مانعی که این مشتریان و ایران با آن روبرو شده اند، یافتن راه حلی برای حمل نفت ایران به مشتریان آسیایی آن است. تمامی تانکرهای نفتکش باید پوشش بیمه داشته باشند و با اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا بیشتر شرکت‌های بیمه بین‌المللی دیگر نمی‌توانند تانکرهای حامل نفت ایران را بیمه کنند. مقر بزرگترین شرکت‌های بیمه جهان در آمریکا و اروپا است و آنها حاضر نیستند تحریم‌ها علیه ایران را نقض کنند، زیرا بخش بزرگی از درآمد این شرکت‌ها از مشتریان اروپایی و آمریکایی آنان تأمین می‌شود. مذاکرات نمایندگان کشورهای آسیایی با اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل مورد قبول هر دو طرف از چند هفته پیش آغاز شده، ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است در صورت عدم پیدا کردن راه حلی برای ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران، کره جنوبی از 11 تیر ماه دیگر نمیتواند نفت ایران را دریافت کند. کمپانی بیمه پی ان آی ژاپن هم که بزرگترین شرکت بیمه تانکرهای نفتی آن کشور است، گفته است که با اجرای تحریم ها این شرکت نفتکش هایی را که به حمل و نقل نفت ایران ادامه دهند حد اکثر تا 8 میلیون دلار بیمه خواهد کرد. این در حالی است که پوشش بیمه این تانکرها هم اکنون 1 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بین اعضای اتحادیه اروپا هم اتفاق نظر در مورد چگونگی برخورد با این موضوع وجود ندارد. گرچه ایران و یا مشتریان آسیایی آن می توانند تانکرهای نفتکش را از طریق شرکت‌های بیمه محلی در چین، ژاپن و یا کشورهای خاورمیانه بیمه کنند، ولی این شرکت‌ها هم با کمپانی‌های بیمه اروپا و آمریکا همکاری تنگاتنگی دارند و شماری از آنها حاضر نیستند خطر از دست دادن دیگر مشتریان خود را بپذیرند. از سوی دیگر قطع صادرات نفت ایران احتمالاً به افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه کشورهای مصرف کننده منجر خواهد شد. 3 روز پیش رهبران آمریکا و بریتانیا توافق کردند در صورت لزوم از ذخایر استراتژیک نفت خود برای کنترل قیمت نفت استفاده کنند. عربستان سعودی و چندین کشور حاشیه خلیج فارس هم گفتند که برای جبران ناشی از خلأ قطع صادرات نفت ایران آماده اند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهند.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند بر پایه اطلاعات معتبر که در دست دارند، هواپیماهای باری جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی عراق اسلحه به سوریه حمل کردند. همین مقام‌ها گفتند که دولت عراق درخواست واشنگتن را برای توقف و بازرسی این هواپیماها نادیده گرفته است. حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هواپیماهای جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی عراق 30 تن اسلحه به سوریه حمل کردند و به رغم اطلاعات موثق در این مورد، دولت عراق تقاضای آمریکا را برای توقف و بازرسی این هواپیماها رد کرده است. همین روزنامه می نویسد در ماهای اخیر دولت آمریکا چند بار از دولت عراق و حتی از شخص نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواست است به ایران اجازه ندهد از حریم هوایی عراق استفاده کند و یا اینکه هواپیماهای ایران را بر پایه قوانین بین المللی بازرسی کند. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات در مورد هواپیماهای باری ایران را با استراق سمع مخابرات کنترل ترافیک هوایی به دست آوردند و بارنامه هواپیماهای ترابری مورد نظر ایران فهرست بار را وسایل کشاورزی و گل ذکر کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، به تازگی یک مقام بلندپایه کاخ سفید در مورد همین هواپیماها مستقیماً با نوری المالکی گفتگو کرده است و اینکه چشم پوشی نخست وزیر عراق برای ارسال اسلحه از ایران به سوریه با استفاده از حریم هوایی عراق در واقع زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های 1929 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. همین روزنامه میگوید هفته گذشته ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه موسوم به سنتکام، به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت ایران کارشناس و اسلحه به سوریه میفرستد و تمام مساعی خود را به کار گرفته است تا بشار اسد در قدرت باقی بماند. در واکنش به ادعای مقام‌های آمریکایی در مورد ارسال اسلحه به سوریه از طریق عراق، نوری المالکی جمعه 26 اسفند آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده گفته است عراق اجازه نمی‌دهد از طریق حریم هوایش اسلحه و مهمات به سوریه ارسال گردد و کالاهای ارسالی چیزی جز کمک‌های بشردوستانه نبودند و عراق به دنبال یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه است تا به خونریزی پایان داده شود. گزارش در مورد ارسال اسلحه از سوی ایران به سوریه از طریق عراق زمانی انتشار یافته است که قرار است نشست سران اتحادیه عرب دهم فروردین 1391 در بغداد برگزار شود و بررسی بحران سوریه در صدر برنامه گفتگوها خواهد بود. دولت نوری المالکی روابط نزدیکی با ایران دارد و همانند جمهوری اسلامی تاکنون از اعمال هر گونه اقدام تنبیهی و بازدارنده علیه دولت بشار اسد خودداری کرده است و نخست وزیر عراق خواهان برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است.
گزارش حسین آریان را میشنیدید و ما مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در صورت وقوع زمین لرزه در تهران بیمارستان ها از نخستین ساختمان هایی هستند که فرو میریزند. تهران بر روی سه گسل مهم زلزله خیز قرار دارد و بر پایه پژوهش های به عمل آمده وقوع زلزله در تهران با تلفات جانی و مالی بزرگی همراه خواهد شد. مینا بهارمست از رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران روز جمعه در مراسم افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان امام خمینی تهران گفت در صورت وقوع زلزله در تهران بافت فرسوده بیمارستان‌ها اولین مکانی است که متلاشی می‌شود و به این ترتیب گروه‌های خدمات رسان در بیمارستان‌ها نمی‌توانند خدماتی ارائه دهند. مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه بیش از 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند گفت برای مثال بیمارستان امام حدود 80 سال، بیمارستان سینا حدود 130 سال و بیمارستان شهید اکبر آبادی حدود 98 سال قدمت دارند. وزیر بهداشت ایران با اشاره به جمعیت 14 میلیونی تهران افزود که در سالهای اخیر شمار کمی بیمارستان در تهران ساخته شده که کفاف این جمعیت را نمی دهد. آنچنان که رسانه‌های ایران گزارش دادند، بر پایه تحقیقی که آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در سال 1378 در ایران انجام داده، میزان خسارات و تلفات در مناطق تهران برآورد شده است. در این پژوهش که با توجه به گسل‌های تهران تهیه شده، به احتمال فعال شدن برخی گسل‌ها اشاره شده است. بر پایه برآورد این مؤسسه، در صورت بروز زمین لرزه در گسل ری 55 50% ساختمان ها آسیب خواهند دید و شمار تلفات تا 400 هزار نفر پیش بینی شده است. بر پایه این پژوهش، در صورت وقوع زمین لرزه در گسترده ری، بیشترین آسیب را منطقه 15 تهران خواهد دید. همین پژوهش میگوید اگر زمین لرزه در گسل شمال تهران روی دهد، نزدیک به 36% از ساختمان ها آسیب خواهند دید.
مینا بهارمست گزارش میداد و نوبت میرسه به یک ترانه، مجنون با صدای معین.
جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا.
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.
throw out the world's
lips. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، صبح شنبه‌تون بخیر، آخرین شنبه‌ای که تو این سال شاهدشیم. امیدوارم شنبه‌های سال بعد و همه روزهای دیگه هفته، هم آخرای این سال هم سالهای بعد و همه سالهای دیگه پر از شادی و تندرستی باشه. تو ماجه تاهباز هستم، مثل همیشه در این صبحانه با خبر با پارانویای امروز. از شادی گفتم، تو این روزا اگه با ما همراه بودیم باید بگم که بند کردیم تو این پارانویا به شادی، به سرخوشی، یعنی به مهمترین رفیق زندگی، مهمترین دشمن هر پارانویا و هراسی. امروز بازم بیشتر در این مورد گپ میزنیم. بله، و اما دوباره موضوع سرخوشی. هر وقت میگیم شادی، بعضی ها میگن برو آقا دلت خوشه، با این وضع اقتصادی و فلان به امان تو هم دلت خوشه ها، چرا انقدر از شادی میگی؟ شما هم باورتون میشه این حرفا؟ باید بهتون بگم که تحقیقات جمعی چیز دیگه رو نشون میدن. با وجود وضعیت بحرانی اقتصادی و افزایش فاصله بین فقرا و ثروتمندا تو سالی که رو به پایانه، مثل تقریبا سالهای دیگه، ملت ها اما سرخوشتر از گذشته زندگی میکنن. این روی تحقیقاتی نشون میده که دو روز پیش هم ازشون صحبت کردیم از قضا، یعنی تحقیقات مؤسسه ایپسوس. ملت‌های به مراتب فقیرتر از ملت ایران شادتر از گذشتن. تو صدر فهرست مردم اندونزیان، بعد هند و مکزیک. تو جایگاه بعدی هم همسایه ایران ترکیه و کشور برزیل قرار داره. تو کشوری مثل ترکیه درصد افزایش ملت شاد تو پایان این سال خورشیدی در مقایسه با آخرین تحقیقات پیشرفت دو رقمی داشته. به همسایه های عزیز تبریک میگیم و اگه داریم میرین نوروز رو ترکیه بگذرونین، از طرف ما هم به همشون شاد باش بگین. دیدین پس واسه شاد بودن به قول شاملو لب لازم نیست، دل لازمه. میگه باور کن آزمایش کردم ببینم میشه دور از تو زندگی کنم، دیدم نمیشه که نمیشه. دیمین رایس و ملانی لورن، Everything You're Not Supposed To Be.
I walk away from you for the first time strong, and I did my best to see it through. Now I'm watching you, just think it, I'm wrong, but I only want your best, but you don't see how free it feels without you and me. I only want you to know that I never want you to go. I know
you know, I know I was everything.
دوستان میخوام شعری براتون بخونم از فریدون مشیری. نوروز و نرگس نام این شعر است. بوی گل نرگس، بوی گل نرگس، نه که بوی خوش عید است. بوی گل نرگس، نه که بوی خوش عید است. شو پنجره بکشا که نسیم است و نوید است. رو خار غم از دل بکن ای دوست، که نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است. بر لاله از برف برون آمده بنگر، بر لاله از برف برون آمده بنگر، چون روی تو که از بوسه من سرخ و سفید است. با نقل و نبیدم نبود کار، که امروز با نقل و نبیدم نبود کار، که امروز روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است. گر با دل خونین لب خندان بپسندی، گر با دل خونین لب خندان بپسندی، با من بزنین جام، با من بزنین جام، که ایام سعید است.
سمنو سمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزن، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو 5000، سر به سرم خیلی نزار، آقا جونم بدت نیاد، احتادم خیلی.
با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان می‌بریم. هزار امید بر این که صبحانه با خبر امروز مقبولتون افتاده باشه و هزار آرزو بر این که در تمامی لحظات و دقایق و ساعت‌ها و هفته‌ها و ماه‌ها همیشه و همیشه خوشبخت و سربلند باشید.